بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و على آل طیبین الطاهرین المعصومین لعنة الله على اعدائهم اجمعین. رسیدیم به اینجا که مسئله توبه خدا بر بنده مسئله بسیار بزرگی است که با توبه خدا بر بنده یعنی رجوع پروردگار بر بنده انسان حال توبه پیدا می کند و حال ندامت و حالت عزم بر ترک معصیت در آینده و نتیجهش آن میشه که معصیت نمی کند. این توبه خدا بر بنده یه مطلبی است که در بسیاری از آیات قرآن و روایات آمده به معنای رجوع خدا بر بنده است که عرض کردن بعضی اشتباه معنا کردن و گفتن اللهم توب علی یعنی خدا توفیق توبه به من بده. لازمه معنا هست اما معنا این نیست، یعنی خدا رجوع کن بر من، پشت کردی به من، دو مرتبه رو کن بر من. وقتی چنین بیش بشه میتونم من اقبال به تو بکنم، تا تو دستم نگیری من نمیتونم حرکتی کنم، تا تو پروازم ندی من نمیتونم در فضای نور پرواز کنم و از ظلمت معصیت و گناه بگریزم. اللهم توب علی حتی لا اعصیک. و از طرف دیگر الهام خیر است، الهام عمل، الهام خشیت به خدا. اینها چیزهایی است که باز خدا الهام کند در دل بنده مؤمنش. وقتی الهام الهی بود حالت واقعی خوف و خشیت و عمل به خیرات برای انسان راحت بشه، بلکه نراحت بشه، عشق انسان میشه و ایدئال انسان میشه. اما اگر الهام الهی نباشد کاری نمیشه بکنه. تا خدا ما را بیدار نکنه برای محبت خودش، حولی و طاقتی بر اطاعت پروردگار و همچنین گریزی از معصیت برای انسان دست نمیده الا فی وقت ای قصدتنی لمحبتک. این مسئله اللهم توب علی حتی لا اعصیک و الهمن الخیر و العمل به و خشیتک باللیل و النهار، خشیت را جدا ذکر کرده با اینکه کلمه خیر و عمل صالح شامل خشیت هم میشه. این ذکر خاص بعد از عام همیشه دلالت دارد بر اهمیت این مطلب. مثل اینکه اگر ما بگیم که اکرم العلماء و الفقها، اکرام کن عالمان را و فقیهان را، ذکر کلمه فقیهان به طور خاص بعد از ذکر عموم علما دلالت می کند که عظمت فقها بیشتر است تا سایر علما. این خشیتک باللیل و النهار ما ارغیتنی علاوه ذکر شده با اینکه جزء الهمن الخیر است، یکی از کارهای خیر ترس از خداست دیگه، به خاطر اینکه این ترس از خدا نقش بسیار بسیار زیادی دارد. عرض کنم که از کتاب شریف مرآت الکمال تألیف علامه ممغانی چند تا روایت براتون از این نظر بخونم که خوف از خدا چه نقشی میتواند داشته باشد. کتاب مرآت الکمال کتاب خیلی جالب و زیبایی است و روایاتم که ذکر کرده، البته سندش نمیگه، حتی معصومی هم که اون روایت ازش نقل شده نمیگه، به صورت فشرده روایات رو نقل کرده با یک سبک جالبی. در این باب میگوید فقد ورد عنهم علیه السلام ان من خشی الله کمل علمه و ان غایت العلم الخوف من الله و ان عقل الناس محسن خائف و ان اکثر الناس معرفت و اخوت هم بربه و ان الخوف مطیت الامن و سجن النفس عن المعاصی و ان من العباده و ان من العباده شدت الخوف من الله عز و جل و انو اذا اقشعر جل المؤمن من خشیت الله تحابتت انه خطایا کما تحابتت ورق الشجر. هر جملهش یه روایت ها، یعنی سن این قسمتی خوندن 10-12 تا روایت از 10 تا معخد این مرد بزرگوار فعال جمع آوری کرده بود تا به صورت فشرده سند ها ذکر نکرده، معصومین هم ذکر نکرده، اولش به طور اجمالی گفته قد ورد عنهم علیه السلام، از پیغمبر و امیر و نونین و ائمه وارد شده این روایات. من خشی الله کمال علمه، کمال علم در خشیت خداست، همینجور هم هست. انا یخشی الله من عباده العلماء، سریع قرآن. دوباره غایت العلم الخوف من الله، روایت دیگریست. نهایت علم که انسان به اون اوج علم میرسد که دیگه اون کنج علم است، عمق علم است، خوف از خداست. اکثر الناس معرفتن اخوف هم لربه، عارفترین انسان ها در بین عارفان کسی است که بیشتر از دیگران از خدا بترسد. الخوف مطیت الامن و سجن النفس عن المعاصی، ترس از خدا مرکب امن است، یعنی وقتی ترس داشتی ایمن میشی از عذاب خدا، چون ترس باعث این میشه که عمل کنی به وظایف و المعاصی اجتناب کنی، نتیجه خوف امن است. الخوف و مطیت الامن، خوف و ترس از خدا مرکب امن است، یعنی مرکبی است که شما را به وادی امنیت میرساند، به ساحل امن میرساند، ساحل امن، ایمن از عذاب خدا میشید. و سجن النفس عن المعاصی، و خوف به زندان انداخته نفس است از معصیت. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد عشق به زندان کردم. و باز ان من العباده شدت الخوف من الله، از بهترین عبادات شدت خوف از خداست. در روایتی دارد هرگاه از ترس از خدا بدن مؤمن بلرزد، پوست بدن بلرزد در آید، تمام گناهان از این بدن میریزد، چنانچه برگ از درخت میریزد. من خاف الله حسه الخوف من الله علی العمل بطاعته و الاخذ بتعدیبه. هر کس از خدا بترسد، این ترس از خدا عاملی می شود که وامی دارد او را بر عمل به طاعت خدا و گرفتن آدابی که خدا انسان را مؤدب کرده با اون آداب، آدابی که در نماز باید رعایت بشه، آدابی که در روزه، آدابی که در خوندن قرآن، آداب و دیگر تعلیم های الهی. روایت دیگر، لن یغضب رب العزه علی من کان فی قلبه مخافت الله، هرگز خدا غضب نمی کند، هرگز خدا غضب نمی کند بر کسی که در دل او مخافت خدا باشد، خوف خدا باشد. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش که ابن عمار چنین میگوید: یا اسحاق، ابن عمار اسمش اسحاق بود، یا اسحاق خف الله که انک تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک و ان کنت ترا انه لا یراک فقد کفرت و ان کنت تعلم انه یراک ثم برست له بالمعصیه فقد جعلته من احون الناظرین الیک. حضرت امام صادق به اسحاق چنین گفت، به اسحاق ابن عمار فرمود: ای اسحاق، چنان از خدا بترس و خوف و خشیت خدا داشته باش که گویا او را در مقابل خود میبینی. بعد حضرت میفرماید: و این کنت لا ترا فا این او یراک، اگر تو به چشم خدا را نمیبینی، در دل که انسان خدا را میبینه، ولی اگه به چشمم خدا را نمیبینی، او دارد تو را میبیند. لا یدرک الابصار و این کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، و اگر حال تو چنین است که خیال میکنی خدا تو را نمیبینه، معصیت میکنی به این خیال که خدا تو را نمیبینه، اگر چنین فکر و خیالی داشته باشی کافری. چرا؟ برای اینکه اول شرط ایمان توحید است، و شرط توحید پذیرفتن این است که خداوند حی است و قیوم است و سمیع است و بصیر است و عالم است و ما کان و ما یکون و همه ما را میبیند و لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات و الارض و اندازه سر سوزنی در آسمان ها و زمین ها از خدا پنهان نمیماند. و اگر میدونی که خدا میبیند تو را و عقیده داری که خدا تو را میبیند، لیکن با این همه به معصیت الهی و مخالفت و نافرمانی خدا اقدام میکنی، با علم به این که خدا داره تو را میبیند، اینجا اهانت به خدا کردی که خدای عالم به غیب و شهود را قرار دادی از پست‌ترین ناظران و تماشاگران. اگه میبینی که میدونی داره میبینه تو را، بازم گناه میکنی؟ پس خدا را کمترین تماشاگر خود، کمترین ناظر قرار دادی. خدایی که یعلم و خائنة الاعیان و ما تخف صدور، اونایی که خیانت چشم تو را میداند، فکری که تو قلبت میگذره میداند. اگر این خدا را باز با معصیت باش رو برو بشی، او را از پسترین نگاه کنندگان به خیش دانستی، و این اهانت به ذات پروردگار. حضرت هم همین، اگه یه نفر رفیق گناه تا ببینه جلوش، یعنی جلوش واسده، جلوش گناه نمی کنی. یه همسایه، یه زن که ممکنه که این گناه تا رو ببینه، بره این همسایه و همسایه خبردار کنه، فلان گناه نمی کنی جلوش. حتی گاهی یه بچه ممید آدم ببینه، آدم گناه نمیده، او این گناه نمی کنه. طفلی اربنگرد گناهکارید میگذاری بنای لرزیدن بی حیایی است از خدای بزرگ شرم نمودن و نترسیدن. این خشیت خیلی مهمه، لذا در روایت دیگری دارد فرمودند ما یدخل النار من بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الضارع، یعنی آدمی که از خوف خدا اشکش جاری می شود داخل آتش جهنم نمی شود مگر شیر برگردد به پستان، یعنی از محالاته. میگه شیر که دوش دیگه بر نمیگرده به پستان گاو، شیری که دوش دید توی تشته یا توی ظرفه این شیر بر میگرده، این شما میتونید دو مرتبه به پستان گاو بکنید، نمیشه. آدمی هم که از ترس خدا گریست و چشمش اشکالود شد چنان از آتش دور می شود که دیگه امکان برگشته به آتش جهنم نداره، همینطوری که شیری که دوشیدی دیگه بر نمیده به پسو. ما یدخل النار من بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الضرع. در روایتی دارد که کل عین باقیت یوم القیامه الا ثلاثت اعیون، سه چشم است که روز قیامت گرفتار غم و غصه و عشق و گریه نیست، دیگر تمام چشم ها در روز قیامت گریانند از تقصیری که کردند، از حسرتی که دارند، از مقامات عالیه‌ای که میتونستن کسب کنند و نکردند، از ندامت و پشیمانی که سراسر وجودشان گرفته، کل عین باقیه، هر چشمی گریان. جز سه چشم که اون سه چشم اثری از گریه و عشق دران نیست، اون سه چشم شادابه. اول عین بکت من خشیت الله، اول چشمی که گریه کرده از خوف خدا، از ترس خدا. دوم عین غزت عن محارم الله، چشمی که وقتی با نامحرمی روبرو شده برای خاطر خدا چشمش را پوشیده، چشمشو بسته. سوم عینون باطت ساهرتن فی سبیل الله، چشمی که شب به صبح آورده در حال بیداری در جبهه ها در مرزها خلاصه در راه خدا. این سطح چشم روز قیامت نورانیست، اشکالودم نیست، آثار مسرت و سعادت از این چشم ها ظاهره. خب حالا روایات خیلی زیاده راجب خوب، ما الان چند تا روایتش کندم، چون خیلی خوف و خشیت خیلی مهم بوده و اصلا نتیجه علمه و غایت علمه. انما یخشى الله من عباده العلماء، به طور حصر بیان شده مطلب، خیلی مهمه ها، به طور حصر، چون این خیلی مهم بوده حضرت بعد از اینکه الهمن الخیر به طور عموم گفته خشیت را به طور خصوص گفته، والله خشیت هم جزو کار خیره دیگه. خب تا این یا رب العالمین، جمله بعدش اللهم انی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک انا جئتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. خدایا این چه مصیبتی است که گریبان گیر من شده. مولا بن عظیم میگم این چه مصیبتی است که گریبان گیر من شده است، که هرگاه خود را آماده می کنم به در درگاه تو بیایم و هرگاه آماده می شوم تا در پیشگاه تو نماز با حالی بخوانم و هرگاه آماده می شوم برای مناجات با تو، ناگهان خواب‌آلود می شوم و کسالت و سستی وجود مرا فرا می گیرد. القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیت و تو حال مناجات را از من میگیری. من با شوقی بلند میشم، وضو میگیرم، میام در درگاهت میایستم، بسا کلماتی از مناجات را هم شروع میکنم، اما یه مرتبه این آتش به سردی میگراید و این شعله رو به خموشی میگذارد و حال سستی یا خواب آلودگی دست می دهد و حال سلب مناجات. من نگره حال ما هست که معمولا وقتی هم که با یک زحمتی می آییم یک کار خیری بکنیم، دعایی، سنایی، شبی، زندداری، احیایی بداریم شبی را، ببینیم همون وقت هم حالت سستی، حالت بینشاتی، حالت کسالت گریبان ما را میگیرد. بعد حضرت میفرماید مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک سیدی. خدا جا این چه گرفتاریست و این چه مصیبت بزرگیست که دامن مرا گرفته، که هر زمان که با خود میگویم حال درونم خوب شده و با توابان و پشیمانان و دلشکستگان همدم شده ام، هر زمان که با خود چنین میگویم که حالی دارم و راهی دارم در مجلس پشیمانان عالم و دلشکستگان عالم، ناگهان عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، ناگهان ابتلاعی اشتغالی عارض می شود که قدم مرا از آن محفل انس دور می کند و حالت بینی و بین خدمت سیدی، و ناگهان یک بی توفیقی مثل یک طوفان گردآلودی در وسط پیدا می شود که میان من و میان عبادت تو حایل می شود، میان من و میان شوق مناجات تو حائل می شود، میان من و میان ارائه خدمت ناقابلی به درگاه تو فاصله می اندازد. چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم.
دل قبول من فل اهل دل شدی، دل قبول من فل اهل دل شدی، یعنی هم نهایه باشمی از فرمن مکارم خوبان بری نسیم گر بهر بر ز خلد خوش مصطفی شمی از فرمن مکارم خوبان بری نسیم گر